مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 20 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت نادیده گرفتن جریان سلفی در این کشور خیانت به ملت و گناه نابخشیدنی می بود. محمد نظر صالحوف امروز به خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت افزایش فعالیت پیروان سلفی از حالا در میان مردمی بعضی از محلهای تاجیکستان سببی تفریقه شده است.
حتی در مثالهای مناقشه بین والدین و فرزندان، به قسمها جدا شدن قومهای یک شلوغ محلهای شهرها، علاقه خوبایداز، راه دادن به ضرر، با منفعت‌های یگانگی ملی و دینی فکر میکنم خطاگی نبخشیدنی میباشد. ما تصمیم گرفتیم که این ظهورات را از جهت مقصد و مرام هر یک شامل بودگان پر آموزش کنیم. چاره‌ها جهت پیشگیری آن در دایره قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اندیشیده شده استادند.
پیشوایان سلفی ها که یک جریان سختگیرانه اسلام است، پیروان خود در تاجیکستان را تقریبا 20 هزار نفر می گویند. روحانیان و مقامات رسمی تاجیکستان که اکثریت مردمش پیروی مذهبی حنفیه می باشند، از افزایش فعالیت سلفیه در کشور ابراز نگرانی کردند. مقامات نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو می گویند بر اثر یک حمله انتحاری در شمال افغانستان 5 کودک افغان و 2 سرباز خارجی کشته شد. هرچند هویت سربازان خارجی اعلام نشده است، اما وزارت دفاع آلمان گفت سربازان آلمانی هدف این حمله بودند و گفته پلیس افغانستان بمب‌گذار به کاروان ماشین سربازان حمله کرده است. عین حال پلیس کابل اعلام کرد که گروه افراد مسلح همایون آصفی نامزد سابق به مقام ریاست جمهوری افغانستان را با دو خویشاوندش را بودند. همایون آصفی 63 ساله یکی از 17 رقیبان حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 در افغانستان بود و دیگر اینکه دو مرد مسلح موتورسیکل سوار امروز یک زن بریتانیایی و کارمند مؤسسه خیریه را در شهر کابل کشتند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفت خانم گیلی ویلیام مامور سازمان غیر حکومتی مذهبی خدمت به افغانستان بود است. این مؤسسه خیریه برای رشد محلها، تحصیل و آموزش هنر به معیوبان در افغانستان فعالیت می‌کرد است. جنگجویان طالب مسئولیت قتل گیلی ویلیامز را بر دوش گرفته و گفتند که او را برای وضع‌های دینی نصرانی کشتند. رهبران سیاسی عراق امروز بررسی طرح سازشنامه امنیتی با آمریکا را ادامه می‌دهند که زمینه‌های قانونی برای حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را بعد از سال 2008 نیز فراهم می‌کند. رهبران سیاسی عراق در دو روز گذشته طرح سازشنامه را بررسی کردند، ولی به موافقه نرسیدند. این سند به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. سخنگوی حکومت عراق علی الدباغ گفت تنها گروه‌های سیاسی کردها از سند مذکور طرفداری کردند، اما روحانی با نفوذ شیعه مذهب عراق، مقتدی صدر و حتی دیگر رهبران عالی رتبه حکومت ائتلافی نخست وزیر نوری المالکی نیز مخالف طرح فعلی سند بودند. نیروهای آمریکا حالا بر اساس دستور سازمان ملل در عراق جایگیر شدند که مهلت آن دستور آخر امسال به پایان می‌رسد. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اقدامات تازه کشورهای جهان برای احیای اعتماد به نظام مالی اشتهای سرمایه گذاران را افزایش داده و سبب افزودن قیمت ها در بازارهای مالی آسیا و اروپا شد. امروز شویسیا نیز اعلام کرد که در صورت ضرورت برای نجات مؤسسه های مالی کشور 205 میلیارد دلار اختصاص می دهد. روز یکشنبه حکومت هلند نیز گفت جهت کمک به یکی از بانک های عظیمترین دنیا ING در اختیار این بانک تقریبا 13.5 میلیارد دلار میگذارد و در این میان حکومت چین اعلام کرد که سرعت رشد اقتصاد کشور در 3 ماه اخیر سال روان تا 9% کاهش یافته است، چیزی که از سال 2005 تا کنون مشاهده نشده بود. و آخرین خبر این است که یک دادگاه ترکیه امروز محاکمه پرونده 86 نفر را شروع کرد که با تلاش برای سرنگون کردن حکومت ریشه های اسلامی داشته این کشور متهم می شوند. دادستان های ترکیه این افراد را به طرح‌ریزی سوءقصد ها، بمب‌گذاری و برانگیختن بی سر و سامانی های سیاسی، سرنگون کردن حزب عدالت و توسعه و تبدلات نظامی متهم می کنند. در میان متهمان افسران سابق ارتش ترکیه، چهره های سیاسی دنیوی و گروه ملت‌گرا و پنهانکاری ارگینیکان هستند.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیر داخله تاجیکستان میگوید میرزا خوجا احمدوف مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته است و تعقیب نخواهد شد.
مرحله نوی فعالیت صحه در تاجیکستان آغاز گردید.
رئیس جمهور روسیه از ارمنستان بازدید میکند.
اشتار مهاجران کاری تاجیک ولایت سوغ در روسیه افزایش یافته است.
جوانان امریکایی راجع به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نظری یکسان ندارند.
و در قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. آیا تاجیکا نیز در آن شرکت دارند؟
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه به جز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشت که میرزا خوجا احمدوف، سابق فرمانده بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در نواحی منطقه رشت، از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان مورد عفو قرار گرفته است.
آقای احمدوف و همراهان وی در قتل الیگ زخارچنکا، سردار گروه تعینات مخصوص وزارت داخلی تاجیکستان یا آمون، که در یک درگیری در نزد بینای میلیسه ناحیه رشت در ماه فوریه سال روان کشته شد، گمان بر دانسته می شود.
وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که دستور پرزیدنت در چهارچوبه وکالت های کنستیتوسیونی وی، یعنی طبق قانون اساسی کشور صورت گرفته و آن مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
همکارم عبدالقیوم قیمزاد از نشست خبری محمد نظر صالح، وزیر داخلی تاجیکستان، چنین گزارش می دهد.
محمد نظر صالح وزیر داخلی تاجیکستان تایید کرد که میرزا خواجه احمدوف، سردار پیشین اداره مبارزه با جنایت های متشکل این وزارت در نواحی منطقه رشت و تابعان وی را، رئیس جمهوری عفو کرده است و آنها تحت تعقیب و جستجوی مقامات قرار ندارند. وزیر داخلی تاجیکستان افزود که قرار در مورد عفو میرزا خواجه احمدوف و تابعان وی از طرف پرزیدنت امام‌علی رحمان در جریان سفر او به نواحی منطقه رشت قبول شده است. آقای صالحوف تاکید کرد که بعد چنین تصمیم، ادامه تحقیق پرونده کشتار اولگ زخارچنکا، فرمانده گروه تعینات مخصوص وزارت داخله از سوی دادستانی کل کشور، به تعویق افتاده است.
وابسته به این، از جانب رهبریت جمهوری در دایره بندی 27 ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که چنین وکالت صلاحیت دارند، قرار در خودار آید عفو اون نفرانی که علاقمان به این جنایت و دیگر جنایت هایی که از جانب آنها در حدود ناحیه رشت صادر شدند قبول کرده شد.
اولگ زخارچنکا، فرمانده گروه ویژه وزارت داخله، در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت به قتل رسید. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی، میرزا خواجه احمدوف، سردار سابق بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت و تابعان او را گمان بر دانستند، اما خودی آقای احمدوف این اتهام را به اساس خوانده بود. در همین حال وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که قضیه قتل اولگ زخارچنکا، فرمانده گروه ویژه وزارت داخله، را نباید سیاسی ارزیابی کرد و با توجه به مرحله امروزی انکشاف جامعه کشور، تصمیم عفو میرزا خواجه احمدوف و همراهانش از سوی رئیس جمهور را روا نیست که تحت محاکمه و شبهه قرار داد، زیرا پرزیدنت حق دارد به منظور تأمین ثبات و امنیت در جامعه از وکالت و صلاحیت‌های خود در اساس معیارهای قانون اساسی کشور استفاده کند و تصمیم بگیرد. آقای سالیف افزود در پی اتخاذ قرار عوف از سوی پرزیدنت میرزا خواجه احمدوف و همراهانش سلاح‌ها را به دولت سپارده کار ملکی را اختیار کرده اند، ولی برخی از صاحب نظران با اشاره به شیوه برخورد و مناسبت مقامات با یعقوب سلیموف، غفار میرزایف و محمد روزی اسکندروف، فرماندهان در گذشته معروف که در منصب‌های گوناگون حکومتی نیز فعالیت کرده و در نهایت بازداشت و زندانی شدند، قول و تعهدی حکومت راجع به قضیه اولگ زاخارچنکو و مجرمین آن را زیر سوال می‌برند. این هم در حالی است که در هفته گذشته دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد مقامات تفتیشات مهارت و تجربه آشکار کردن جنایت‌های پیشینه را حاصل کرده‌اند و گناهکاران کشتار اولگ زاخارچنکو، فرمانده گروه ویژه وزارت داخله، نیز حتما دستگیر و مجازات خواهند شد. محمد نظر صالحوف وزیر داخله تاجیکستان همچنین در نشست خبری خود به موضوع تصمیمات مقامات انتظامی کشور درباره جریان سلفیه یک رویه تازه ظهور در فضای مذهبی کشور اشاره کرده گفت که این جریان مایه اختلاف و نزاع در جامعه شده است و از احتمال دور نیست که فعالیت آن رسما در قلمرو کشور بسته شود.
تاکید رواست که بی‌اعتنایی فردی و جامعوی به این ظهورات نه تنها خیانت به میراث دینی فرهنگی اجدادان، بلکه خیانت در نزد فرزندان و نسل‌های آینده می بود. ضرر معنوی آن حتی در مثال‌های مناقشه بین والدین و فرزندان، به قسم‌ها جدا شدن قوم‌های یک قشلاق محل‌های شهرها علکه هویداست.
عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلام رسمی عفو میرزا خواجه احمد، سابق فرمانده بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت و زیردستان وی در نواحی منطقه رشت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مرحله جدیدی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان آغاز شد. در مرحله نوی همکاری ها با تاجیکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت خود را بیشتر به مسئله های نظارت بر مرزهای دولتی تاجیکستان، مهاجرت کاری تاجیکان به خارج و رشد رسانه های داخلی خبری تمرکز خواهد داد.
امروز این نکته را در شهر دوشنبه هربرت زالبر، رهبری مرکز جلوگیری از نزاهای کاتیبات سازمان امنیت و همکاری اروپا مرکزش در وینا، در مراسم گشایش بنای نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه اظهار داشت.
آقای زالبر گفت باز شدن بنای نوی نمایندگی در دوشنبه دلیل آمادگی تاجیکستان به همکاری های بیشتر و گسترده تر با سازمان امنیت و همکاری اروپا است. نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز در این مراسم از نقش این سازمان در اجرای طرح‌های مربوط به امنیت تاجیکستان یادآوری کردند. همکارم برات یوسفی در این مراسم در شهر دوشنبه شرکت داشت و چنین گزارش را فرستاد.
هربرت زالبر، رهبر مرکز جلوگیری از نزاهای کاتیبات سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در وینا که در رسم افتتاحی بنای نوی نمایندگی این سازمان در دوشنبه سخنرانی میکرد، شیوه همکاری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان در این اواخر را قابل قبول و به گونه مثبت عنوان کرد. با گفته او، قبلا در روابط سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان مشکلات وجود داشت، از جمله در کدام سمت فعالیت بردن سازمان در این کشور، ولی به قول آقای زالبر فعلا این مشکلات رفع شده و تمدید فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان دلیل همکاری ها در سمت نو است.
Это был довольно длительный процесс. Я сказал бы, этот процесс окончился уже в прошлом.
Умегуят. روند مشکلات همکاری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان طولانی بود و من بر اینم که این مشکلات سال گذشته خاتمه یافتند و بخش مهمی فعالیت سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان در آینده اداره مرزها خواهد بود و اگر همه کار موفقانه انجام شود در حدود آفیس نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه دانشکده تحقیقات و تعلیم متخصصین رشته مرزبانی شروع به فعالیت میکند.
کادروف با управлению границами.
این در حالی است که مقامات وزارت خارجه تاجیکستان با ارج‌گذاری از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، روابط کشور با این سازمان را مؤثر و حسنه عنوان کردند. عبدالله یولداشف، معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت تبدیل مرکز نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و دفتر نمایندگی این سازمان در تاجیکستان شروع مرحله نوی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان است.
می خواهم سطح بلند همکاری حکومت تاجیکستان را با سازمان امنیت و همکاری در ساحه تطبیق برنامه لابود کردن و به خطر نگاه داشتن سلاح سبک آتشفشان و مهمات عادی به ضررسازی میله ها و تحکیم سرحد قید نمود. دفتر یک قطار پروژه ها را که به تقویت بیمبرده روند دموکراتی در جامعه، دستگیری حقوق انسان و آزادی های اساسی آن، بسته های اخبار عموم مستقل، حل مسئله های گندری و مهاجرت مهنتی روانه گردیدن موفقانه اجرا نموده استاده است.
آقای یولداشف همچنین افزود تاجیکستان خواستار نیرومندی سازمان امنیت و همکاری اروپا و فعالیت مؤثری آن به منافع همه کشورهای عضو است. اما این در حالی است که تحلیلگران تاجیک مشخص نمودنی فعالیت و به بخش مرزبانی افضلیت دادنی فعالیت منبعده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را با هدف حضور این سازمان در منطقه بی‌بحث زیر نفوذ روسیه می‌دانند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید اصلا موضوع حضور سازمان امنیت و همکاری در اروپا توجه بیشتر آن به مرز تاجیکستان مخصوصا با افغانستان موضوع نو نیست، اما اخیرا جدی‌تر شده است.
من فکر می‌کنم در اینجا دو هدف نهان است. یکی اینکه آنها می‌خوان در منطقه ای که به هر حال روسیه نفوذ بی‌بحث دارد حضور داشته باشند، و هدف دیگرشون تقویت مرز تاجیکستان و گرفتن پیشراه قاچاق مواد مخدر از افغانستان. به همین طریق به هر حال اروپاییان فکر میکنند اینجا نه تنها مسیر قاچاق مواد مخدر، همچنین مسیر انتقال یا صدور اندیشه های افراط‌گرایانه یا تروریسم و حتی شاید مثلا پشتیبانی یک نوع حزبای افراطی در این طرف مرز است. بنابراین هر کاری که آنها میتونن پیش از همه برای امنیت خودی آنهاست.
نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان حدود 15 سال بر این سو است که فعالیت دارد و در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، حقوق انسان و محیط‌زیستی برنامه‌هایی را انجام و سرمایه‌گذاری کرده است. موقع دفتر نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از بزرگترین ساختمان سازمان‌های خارجی در تاجیکستان پس از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه است که در حدود 2 هکتار مرز دارد. قبلا این ساختمان یک کودکستان بوده و پس از خصوصی شدن از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اجاره گرفته شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز مرحله نوی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های برنامه ما را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید بخوانید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. روز دوشنبه برای اولین بار دمیتری مدودف در مقام ریاست جمهوری روسیه از ارمنستان بازدید می کند و این بازدید دو روز دوام خواهد کرد. پیشبینی می شود که در مذاکرات او با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همکاری میان دو کشور در بخش های انرژی و تجارت بررسی خواهد شد.
تحلیلگران میگویند بازدید آقای مدودف از ارمنستان در حال انجام میگیرد که ارمنستان با آذربایجان راجع به قره‌باغ کوهستانی مخالفت های خود را رفع نکردند و امکان دارد مسکو به یریوان حمایت بیشتر وعده دهد. در این باره گزارشی داریم از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
سفر دمیتری مدودف به ارمنستان را میتوان همچون کوشش رفع تشنج در پی جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان ارزیابی نمود. تقویت موقع مسکو در ارمنستان امکان می‌دهد که روسیه جای پای مستحکمش در جماهیر سابق شوروی قفقاز جنوبی را حفظ نماید. از سوی هم برای مسکو باز نگه داشتن راه‌های تجارت با ایران مهم است. ارمنستان خود دارای ذخیره بزرگی نیست و در روبروی همسایه‌های خصومت‌آمیز ترکیه و آذربایجان بر روابط نزدیک با روسیه احتیاج دارد. بدون شک مدودی و سرکیسیان جنگ روسیه و گرجستان را بحث خواهند کرد. برخوردهای مسلحانه تابستان سال روان که همگی 5 روز ادامه داشتند می توانند به منطقه تأثیری دراز مدت گذارند. حالا معلوم نیست که این جنگ به بحث قره‌باغ کوهی چی تأثیر می رساند. سالهای 90 عصر گذشته نیروهای ارمنی سربازان آذربایجان را از قره‌باغ بیرون برآورده این ولایت مختار را تحت تصرف خود قرار دادند. مذاکرات پیوسته حل این بحران تا کنون به نتیجه نرسیده است. هفته گذشته اثنای زیارت از ارمنستان دانیل فرید، یاوری کاتبی دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، دعوت کرد که بحران قره‌باغ کوهی به زودترین فرصت حل آسایشته خود را پیدا کند. فرید افزود:
حل نزاع امکان پذیر است، ولی امکان پذیر معنای حتما اجرا شونده را ندارد. گذشت از هر دو جانب ضرور است. اگر این نزاع حل آسان می داشت، آن علاقه پیدا شده بود.
یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا جنگ روسیه و گرجستان روی اسیتی جنوبی و ابخازستان را مثال آورده، هشدار داده بود که نزاع‌های یخبسته می توانند یک بار به ولقان تبدیل یابند. پیش از سفر مدودف به ارمنستان به خاطر جلوگیری از نگرانی همسایه کشورها، معاون سروزیر روسیه سرگی ایوانوف هنگام صحبت با خبرگزاری بی بی سی اصرار ورزید که روسیه تمامیت ارضی همه جماهیر سابق شوروی را اعتراف میکند. اما او درباره اعتراف استقلال مناطق جدایخواه گرجستان، اسیتیه جنوبی و ابخازستان چیزی نگفت. روسیه کارشریک اساسی ارمنستان در تجارت و فروش سلاح بوده، به نظر نمی رسد که مسکو این نقشش را به کسی تقدیم کردنی باشد. روسیه ارمنستان را با گاز طبیعی و مواد سوخت هسته‌ای تامین می کند. کارگاه هسته‌ای ارمنستان 80% نیروی برق این کشور را تولید می نماید. سرمایه‌گذاری های روسیه در همه ساحه‌های خواجگی ارمنستان از شبکه تلفن های موبیل سر کرده تا راه آهن که زیر نظارت شرکت دولتی روسیه می باشد به چشم می خورد. با سرمایه‌گذاری های روسیه در ارمنستان 600 مؤسسه مشترک تأسیس یافته است. ارتباط دیگری روسیه و ارمنستان نزدیک به 2 میلیون مهاجر ارمنی می باشند که روزگارشان را از حساب کار در روسیه تنظیم نمودند.
دورنمای همکاری های روسیه و ارمنستان به بهانه بازدید دمیتری مدودف از یروان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی ما شما رادیوی آزادی رو میشنوید مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه و ما با این آگاهی به نیمه دومی برنامه ما نزدیک شدیم و نور محمد همینجا خوب است اگر یک ترانه با هم بشنویم و برنامه من رو سپس ادامه بدهیم
بله سفرگل من هم فکر میکنم که به نیمه دومی برنامه ما نزدیک شدیم ولی حال یک گزارش دیگر هم داریم البته که درباره بحران مالی در جهان است که روسیه را به تدریج به کامش میکشد و کاهش میزان قرضدهی، ارزان شدن نرخ سهام و کمتر شدن درآمد تاجران از ثروتشان نمونه آن میباشد. بعضی ثروتمندان که تا ماه پیش در بازارهای مالی جهان خودنمایی میکردند و دارایی های گرانبها را خریداری میکردند، حالا در وضع دیگر قرار دارند. آنها میلیاردها دلار دارایی خود را وقتهای اخیر در نتیجه بحران مالی جهان از دست میدهند و چنین روند مقامات کاخ کرملین مسکو را نگران کرده است. همکار ما طاهری سفر نگاه دارد به چگونگی وضع در محیط ثروتمندان روسیه.
تنها یک ماه پیشتر شرکت های روسیه در سراسر جهان مالکیت می خریدند و ثروتمندان روس با خریدن دسته های فوتبال و میدان های اسب تازی خودنمایی می کردند و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دایر به تبدیل مسکو به یک مرکزی مالی جهانی صحبت می کرد. اما بحران مالی جهانی خودنمایی و خودستایی را از بین برده است و اولیگارخ های وابسته به حکومت روسیه حالا صدها میلیارد دلار را از دست می دهند و حکومت مسکو هم جد و جهد دارد تا به قول خونریزی این ثروتمندان را منع کند. مارشال گولدمن، پروفسور افتخاری امور اقتصادی روسیه در دانشگاه ولسلی ایالت ماساچوستس آمریکا و مؤلف کتاب کشور نفتی پوتین قدرت و روسیه نو در این باره می گوید
آنها حالا کمتر تکبر می کنند. آنها دریافتند که هر کجای نباشند بالا و پایان یا پس و پیش
آسیب پذیرند. آنها اموال و سرمایه بسیار داشتند، اما حالا بعضی از آنها از بین رفتند.
بحران مالی در همه جا یک شاخه سیاسی هم دارد، اما در کشوری به مثل روسیه که بازارهای مهم و دولت به هم چسبیدند، سقوط اقتصادی بسیار ناآرام کننده است. حالا در روسیه ترس از افزایش بیکاری زیاد است و ثروتمندان که فرماندهی شرکت های بزرگ هستند در اندیشه اختصار کارگران و خراجات می باشند. از سوی دیگر سعی حکومتی روسیه برای نجات مؤسسه های مالی و اختصاص پول برای آنها سطح تورم در روسیه را بالاتر می برد. این زمان بحران سر و صدا را برانگیخته است که حکومتی روسیه با استفاده از فرصت بخشی اعظم اقتصادی کشور را تحت نظارت خواهد گرفت. تحلیلگران انتظار دارند که حکومتی روسیه با استفاده از فرصت به تاجران ثروتمند بی‌میل به حکومت جزا می‌دهند و تاجران صادق به خود را نجات. اولگا کریشتانوفسکی از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه می‌گوید:
بله، من چنین فکر میکنم که این فرصت بسیار مساعد برای جزا دادن آنهایی است که به گفته کرمل از خود رفته و بسیار خود باورند و نه چندان فرمان روا رفتار میکنند.
برای راه ندادن به عمیق رفتی بحران و نجات مؤسسه های عظیم مالی و بانک ها، حکومت روسیه گفت در صورتی ضرورت 200 میلیارد دلار را در اختیار آنها میگذارد. اما تقسیم کمک به گفته بعضی از حلقه های تجارتی روسیه شفاف نیست. از جمله الکساندر شاخین، رئیس اتحادیه صاحبکاران و کارخانه‌داران روسیه، با نشر یک نامه سرکشاد گفته است جریان کمک دولت به شرکت ها باید شفاف و برای جامعه آشکار صورت بگیرد. اما از حالا به گفته رسانه های روسیه نشانه های به نظر می رسند که مقامات رسمی غم شرکت های را می خورند که با حکومت دوست هستند. روزنامه کمرسند از جمله هفته گذشته نوشت که شرکت دولتی روسنفت 47% 9 میلیارد دلاری را خواهد گرفت که حکومت روسیه برای کمک به شرکت های نفتی اختصاص داده است. شرکت روسنفت را ایگور سیچین، معاون نخست وزیر روسیه و یکی از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین رهبری می کند. و گاز انرگوپروم بانک، یک بانک وابسته به شرکت عظیم دولتی گازپروم، هفته گذشته اعلام کرد که بانک دست نگر شده سوبین بانک مسکو را می خرد. با گفته اولگا کریشتانوفسکا، ظاهرا در این بحران مالی حکومت روسیه از همه بیشتر منفیت میبرد و حتی در بعضی از عرصه های اقتصاد به مونوپولیست تبدیل می یابد. در پی طوفان در بازارهای مالی جهان، قیمت سهمیه ها در بازارهای بورس روسیه نیز پایان رفت و از ماه می تا کنون 25 فرد ثروتمند روسیه تقریبا 230 میلیارد دلار را از دست دادند. از جمله اولگ دریپاسکا، ثروتمندترین فرد روسیه، مجبور شد تا سهمیه های شرکت ماشین سازی کانادا موسوم به ماگنا اینترنشنال و سهمیه های شرکت ساختمانی آلمان هاکتیف را بفروشد.
بحران مالی جهان و اثرات آن به ثروتمندان روسیه. سفرگل، ما فکر میکنم که با این گزارش حالا به نیمه دومی برنامه همون نزدیک شدیم، همینطور نیست؟
بله بله، و خوب است که اینجا یک ترانه بشنویم و بعد برنامه همون رو ادامه بدهیم.
فکری خیلی خوب است، ولی من پیشنهاد میکنم که پیش از ترانه ما مطالب نیمه دوم این ساعت برنامه همون را به شنوندگانمون معرفی کنیم.
خیلی خوب.
امروز در دوشنبه در یک همایش بین المللی مسئله خشونت علیه زن بررسی شد.
هشدار مهاجران کاری از ولایت سوغ در روسیه افزایش یافته است.
جوانان امریکا درباره انتخابات ریاست جمهوری اشان چی میگویند؟
و در قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. آیا تاجیک‌ها نیز در آن شرکت دارند؟ همه این مطالب بعد از یک ترانه.
باقی دلم تا به هنوز
ترانه رو هم شنیدیم و یادآور میشویم که شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی اون رو در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
برنامه رو ادامه میدهیم. در همایشی بین المللی کارشناسان مسائل حقوق زن که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، شرکت کنندگان تاکید کردند که گرچه قانونهای تاجیکستان و چندین برنامه های دولتی خشونت علیه زنان را محکوم می کند، اما سال تا سال شماره قربانیان خشونت افزایش می یابد.
از جمله در این نشست خاطر نشان شد که بر اثر خشونت خودکشی زنان در این کشور افزایش یافته است. همکار ما رسول شادان میگوید در این همایش که کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی و اروپا حضور داشتند، راه‌های حل این مشکل یعنی خشونت بر ضد زنان را بررسی کردند.
بند و فصل‌های مربوط به خشونت علیه زنان در قوانین تاجیکستان وجود دارد، اما این قانون‌ها عمل نمی‌کنند و به جهت نظارت اجرای آن نهادهای مسئول نیز جدی رفتار نمی‌کنند. این نکته در یک همایش بین‌المللی در موضوع افزایش خشونت علیه زنان در کشورهای آسیای میانه تأکید شد که میزبان آن سازمان امنیت و همکاری اروپا میباشد. کارشناسان و محافظان حقوق در دوشنبه میخواهند راه حل جلوگیری از خشونت زنان را پیدا کنند، زیرا به قول کارشناسان مسائل زنان وضع زن، مادر و کودک در کشورهای آسیای میانه به گونه مختلف وجود دارد. به گفته تاتیانا بازریکوا، کارشناس از تاجیکستان، در قانون این جمهوری ماده های مجازات در رابطه با خشونت علیه زنان وجود دارد، ولی مشکل عمده این است که اجرای این قانون ها مراعات نمی شوند.
در تاجیکستان در سالهای اخیر برای حفظ حقوق کارهای زیادی انجام داده شد. قانون ها، برنامه ها و حکم رئیس جمهور درباره حفظ حقوق زنان قبول کرده شد. یعنی در تاجیکستان اساس های حقوقی آن تشکیل شده است. اما تا حال حاضر در این کشور خشونت علیه زنان باقی مانده است و این مشکلات نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان وجود دارد. خشونت زن هر نوع است. در جامعه ما این طور است که اگر زن را لاتوکوب نکنی خشونت نیز وجود ندارد. اما نه تنها لاتوکوب کردن خشونت است، بلکه خشونت روانی و مالی نیز وجود دارد. وقتی که زن را کار کردن اجازت نمیدهند یا تحصیل کردن نمیمونند، این هم خشونت علیه زن است.
با گفته خانم بازریکوا، چون این مشکلات نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. اما روزا کوزخمدوا کارشناس از اشخاباد میگوید در ترکمنستان زنان با چنین مشکلات روبرو نیستند.
Что касается сегодняшней темы,
موضوع امروزه همویش ما برای کشورهای آسیای مرکزی موثر است، اما نه برای ترکمنستان. در ترکمنستان قانون‌های زیادی وجود دارد که زنان را حمایت میکند و زنان نیز میتوانند به راحتی از این استفاده کنند. ما در ترکمنستان یگانه مشکلاتی که داریم زنان از حقوق خود چندان خوب آگاه نیستند که از آنها خوب استفاده کنند.
قرغیزستان به مانند کشورهای دیگر آسیای مرکزی در رابطه با خشونت و نقض حقوق زنان مشکلات زیاد دارد. به گفته انارا نوردینوا، کارشناس از قرغیزستان، مشکلات نگران کننده در عروس ربایی است.
У нас в основном, как начинается, например, учебный год заканчивается, да, уже.
Дар Кыргызстан вакты ки сол хониш ба анжом мерасад, мушкилот ба мисли арус рабои шуру мешавад. Хушунат алай занон дар хона на тано дар Кыргызстан, балки дар тамоми Осиёи марказӣ вуҷуд дорад. Арус рабои ба назари ман хушунат аст, чун ин нақзи ҳуқуқи зан аст. Барои мисол, агар духтаракон мехоҳанд таҳсил кунанд, мардон онҳоро медузанд ва онҳо дар хона менишинанд. Зан барои онҳо ҳамчун як нирӯи кори арзон аст.
Как дешевая рабочая сила же для семьи.
قرار است همایش بین المللی کارشناسان در رابطه با جلوگیری از خشونت علیه زنان تا 22 اکتبر سال روان ادامه یابد. رسول شادان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله خشونت علیه زنان در یک همایش بین المللی در دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاهی ناحیه همدانی ولایت ختلان به پرونده جنایی دو شهروند افغانستان رسیدگی انجام داده، با یکی از آنها که نابالغ بوده است، 7 سال زندان پیشنهاد کرده است. رسیدگی به پرونده دومی تا حال به اتمام نرسیده است.
این دو شهروند افغانستان برای عبور غیرقانونی از مرز و قاچاق مواد مخدر مجرم دانسته می شوند. این سال دادگاه دو شهروند و سال گذشته 10 شهروند افغانستان را با همین جرم برای مهلت های گوناگون از 18 تا 22 سالی محکوم به زندان کرد. جزئیات بیشتر در این باره از گزارش همکارم مؤمن احمدی در کلاب.
عزت الله تبرف رئیس دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز شجاع ولد گل احمد ساکن ولسوالی شهری بزرگ افغانستان ماه قبل با 19 کیلوگرم بنگدانا بازداشت شده بود. و اینچنین میگوید محکوم شده در عبوری غیرقانونی مرز دولتی و انتقال مواد مخدر گناهکار دانسته می شود، اما بنابر به سن بلاغت نرسیدن دادگاه جزای سبکتر را روا دیده است.
16 ساله و 6 ماه می باشد و دسترسی مورد 87 پلیس جنایتی جون کرسکان جزای سبکتر تعیین نموده نسبت نابالغان پیش بینی شده و مهلت 7 سال آزادی محرومی تعیین کرده شده است.
عزت الله تبرف رئیس دادگاه ناحیه همدانی، اما با قول این منبع بررسی پرونده شهروندان افغانستان در دادگاه ناحیه برای اولین بار نیست. حال حاضر با قول او یک شهروند دیگر این کشور در بازداشتگاه قرار دارد. آقای تبرف می‌افزاید قسمی از مستشکنان با گناه خود اقرار بوده از گرفتن وکیلان مدافع با طریق خطی خودداری می‌ورزند.
نسبت شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با صادر نمودن جنایت‌های وابسته به مورد نشدن 10 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با جزاهای گوناگون از مهلت‌های 15 تا 19 سال آزادی محرومی جزا تعیین کرده شده.
در همین حال طبق منابع رسمی در منطقه کلوب از اول سال بیش از 20 نفر شهروندان افغانستان در نواحی هممرز با تاجیکستان با جنایات گوناگون بازداشت شدند. به قول عزت الله تبرف در مستشکنی و انتقال مواد مخدر شهروندان تاجیکستان با ساکنان افغانستان نیز همدستی دارند که از این حساب در ناحیه همدانی 9 نفر با مهلت های از 14 تا 19 سال زندانی شدند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، همدانی، کلوب.
ختم رسیدگی به پرونده دو شهروند افغانستان در دادستانی ناحیه همدانی ولایت ختلان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
خدمات دولتی مهاجرت ولایت سوخت گفتند سال جاری شماره مهاجران کاری این ولایت در روسیه افزایش یافته است، البته شماره کشته شدگان. بنابر تأیید همین منبع شماره مهاجران کشته شده از این ولایت در روسیه نیز نسبت به سالهای پیشین بیشتر بوده است.
و گفته همین منبع در سال گذشته اگر 150,000 نفر از ولایت سغد مهاجران به روسیه رفته باشند، امسال در این ارقام به بیش از 170,000 نفر رسیده است. اگر در سال گذشته تعداد فوتیدگان از حساب ساکنان سغد حدود 150 نفر را تشکیل کرده باشد، امسال در 9 ماهی سال شماره در غربت فوتیده ها 111 نفر بوده است که از این میان 14 نفرشان زنها بودند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون در خوجند معصوم محمد رجب میشنویم.
با گفته مسئولین حکومت سغد، امسال 176 مهاجر کاری سغدی در روسیه کشته و نابود شدند. زینورا شریفوا مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سغد گفت این آمار تنها کشتگانی را که جسدهای آنها از روسیه با راه‌های هوایی و زمینی به تاجیکستان انتقال داده شده است در بر می‌گیرد. خانم شریفوا افزود:
کدام رو کتی هم کشتار هم اوی کاتاستروفا هم اواری می شود، کسالی کتی وای می شود، فاف می شود.
زینورا شریفوا گفت از 176 نفر سعودی امسال در روسیه جان داده، 46 تن جبران کشته شده، 20 تن بر اثر فلاکت ها، 8 کس در پی صدمه های راه و 36 کسی دیگر بر اثر بیماری ها جان های خود را از دست دادند. سبب های مرگ 6 تن معین کرده نشده است و این در حال است که به گفته اداره مهاجرت در امور داخلی سعود، مقامات مربوطه روسیه به جانب تاجیکستان عمدتا تنها آمار مرگومیر شهروندان این کشور را پیشنهاد کرده، ولی از جریان تحقیق این گونه پرونده ها همتایان تاجیکی خود را در جریان نمی گذارند. ضمناً به گفته این منبع در 9 ماه سال گذشته 2007 از روسیه 116 نفر مهاجری سعودی، یعنی از تعداد امسال 31 کم، درون تابوت رقم 200 برگردانیده شده بودند. جمشید حامیدوف یک خبرنگار محلی افزایش مرگ و میر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه را در بی حمایتی و بی حقوقی مرد کاران تاجیک بستگی می دهد و می گوید
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمی شود، یعنی که آنها با هر گونه راه ها به قتل رسانیده شدند. حتی حالت های با می کند که از طرف شخصان کار دهنده هم این حالت های کشتار با می کند.
جمشید حامیدوف افزود که در آمار رسمی راه نیافتن کشتار شهروندان تاجیکستان از سوی فاشیست های نوبرآمد و یا سرتراشیده های روسیه و جزاهای سبک تعیین کردن دادگاه های این کشور به اعضای جنایت صادر کرده این گروه ها بازگوی رعایت نشدن حقوق شهروندان تاجیکستان در کشور روسیه می باشد. و این در حال است که به معلومات شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت حکومت سغد، امسال از منطقه شمالی تاجیکستان نظر به سال گذشته تعداد زیادتر شهروندان مهاجرت کاری به روسیه کردند. زینورا شریفوا و سردار شعبه مذکور گفت که امسال بیش از 170,000 ساکن سغد برای دریافت روزی به مهاجرت موسمی به خارج از کشور رفتند، در حالی که یک سال قبل شماره مهاجرین کاری سغد که برای مرد کاری بیرون از تاجیکستان رفتند حدود 150,000 نفر را تشکیل می‌داد. ولی این شماره مهاجرین است که هنگام بیرون رفتن از قلمرو تاجیکستان ثبت نام شدند. منابع غیر رسمی با نظرداشت این عامل میگویند که شماره مهاجرین کاری سغد با نظرداشت آن مهاجرینی که هنگام خروج از قلمرو تاجیکستان به قید گرفته نشدند از تعداد رسمی حدود دو برابر بیشتر میباشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش شماره مهاجران کاری کشته شده در از ولایت سغد.
در رابطه با کشتار مهاجران کاری تاجیک در روسیه امروز خبر دیگری به دست ما رسید. اینترفاکس خبرگزاری روسیه از قبل پلیس مسکو اطلاع داده است که شب یکشنبه به دوشنبه در یکی از میدانچه‌های ساختمانی کوچه نیژنیا پرومایسکای شهر مسکو جسد جوان 27 ساله تاجیک پیدا شده است. درباره سبب های مرگ و شخصیت کشته شده چیزی گفته نشده است.
در یک تماس تلفنی کرامت شریپوف رئیس جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان در مسکو درباره افزایش کشتار مهاجران کاری تاجیک در روسیه به رادیوی آزادی چنین گفت:
در دو ماه آخری 2008 48 جسدی فرزندان تاجیک سن سال آنها از 18 تا 27 به تاجیکستان فرستاده شده است. این روزها در راپورت دومجیدو 13 جسدی تاجیک است و به فکر من در سالهای پیش چنین حسابی کلانی نبود.
کرامت شریپوف رئیس جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان در مسکو صحبت میکرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
و حالا می پردازیم به مسئله شرکت جوانان امریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که 4 نوامبر برگزار خواهد شد.
بنابر نوشته مطبوعات این کشور تقریباً 50% اهالی قابل رای در امریکا را جوانان تشکیل می دهند. هر کدامی از آنها حق انتخابی آزادی نامزدی خود را دارند. جوانان نیز هستند که تا حال از برنامه های انتخاباتی نامزدها آگاه نیستند و می گویند در 2 باقی مانده تصمیم خود را درباره نامزدی مورد نظرشان خواهند گرفت.
همکاری ما فیروز براتوف در نیویورک از چند نفر جوانان این شهر راجع به انتخابات ریاست جمهوری نظر پرسید و این گزارش را به ما فرستاد.
انتظار می رود در انتخابات 4 نوامبر بیش از 44 میلیون انتخاب کنندگانی از 18 تا 29 ساله اشتراک نمایند. این در حالی است که در مقایسه تعداد شهروندانی صاحب رای کلان سال شمار جوانان افزوده 50% انتخاب کننده ها را تشکیل می دادند. رسانه های خبری امریکا می نویسند 61% انتخاب کنندگانی امریکا که زیر سینی 30 دارند اوباما را طرفداری میکنند، اما 32% دیگر که برایشان سن و سال نامزدها مهم نیست جان مککین را پشتیبانی خواهند کرد. بسیاری از جوانان آمریکا میگویند آنها ایده پیشنهاد نامزدی سیاه‌پوست را به کرسی رئیس جمهوری خوش پذیرفتند. طبق مشاهده اوباما 47 ساله نسبت به مککین 72 ساله توجه جوانان را به خود بیشتر جلب کرده است. نیک ساکنی منهتن در صحبت به رادیوی آزادی گفت اوباما یکی از سیاستمداران جوانتر است که ساکنان این کشور از او تغییرات زیادی را انتظارند.
با گمان من مککین ادامه دهنده سیاست فعلی بوش است که به نظرم چندان موفق هم نبود. اوباما باشد آینده را با نگاه نو معرفی میکند. در برابر این نفوذ او در سطح بین المللی نسبت به دیگر نامزدها بیشتر است.
پری 20 ساله جوانی که برای اولین بار در انتخابات شرکت می کند می گوید او و دوستانش به طرفداری مککین آواز خواهند داد، زیرا سناتر آریزونا به مسائل اجتماعی شهروندان توجهی زیاد روانه می کرد. با گفته اینی مصاحبه دیگری ما امسال همسالانش در انتخابات اشتراک فعال خواهند داشت، زیرا بندشه وی انتخابات سال جاری از معرکه های سیاسی سالهای قبلی فرق کننده است. اینی میگوید او بحران اقتصادی را احساس میکند، زیرا مشکل مالی باعث مانع ادامه تحصیلش در مکتب خصوصی گشته است. اینی میافزاید او نسبت به انتخابات قریب الوقوع به تفاوت نیست و کوشش میکند از خبرهای مربوط به آن بیشتر آگاهی داشته باشد.
I think this election is very different than most elections. I think that youth are very interested in this particular election more than
انتخابات فعلی فرق کننده و مخصوص به حساب میرود. اینی میگوید اوباما جوان، نیرومند و خیلی فعال است. به نظر ما او شخصیتی نو و دارای نظر و اندیشه های نو است. در انتخابات اخیر نیز من شرکت کرده بودم و به طرفداری جان کری آواز دادم، اما وای غالب نیامد. ولی طبق مشاهده جوانان نیز کم نیستند که نسبت به انتخابات قریب الوقوع اطلاع کافی ندارند. دیوید یک جوان 24 ساله میگوید او برنامه های انتخاباتی نامزدها را خوب نمیداند و از این رو به خلاصه هم نامده است که با کی رای خواهد داد.
راستش رو گویم حالا به قرار قطعی نامده ام. من انتخاب میکنم اما حالا نمیدونم کی رو. میدونم که یک ماه مانده است، اما یک ماه مدتی دراز است و من برای اندیشه‌رانی فرصت دارم.
برای جلب بیشتری توجه جوانان و اشتراک هرچی بیشتری آنها در انتخابات، برایشون امکانی به واسطه اینترنت آواز دادن را هم فراهم آوردند. به نظر جوانان این اقدام برایشون امکانی فراخ آموزش و محاکمه موضوعهای سیاسی را می دهد. طبق این برنامه انتخاب کنندگان جوان ورقه انتخاباتی را می توانند از سامانه اینترنتی دسترسی بکنند. همچنین به جوانان طریق تلفن های موبایلی برای شرکت در انتخابات دعوتنامه ارسال می شود. فیروز براتوف، رادیو آزادی، نیویورک.
نظر جوانان آمریکایی راجع به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری آمریکا.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که این گزارشی همکاری ما فیروز براتوف در برنامه جوانان نیست پخش خواهد شد و حالا ما با استودیوی رادیو آزادی خیرامان بقازاده تهیه کننده برنامه جوانان را دعوت کردیم. خیرامان، میدانیم که در برنامه شما هم این گزارشی فیروز برات پخش خواهد شد و با تفصیلات بیشتر از بعد، و ممکن است بگویید که در برنامه جوانان شما به جز از این گزارشی فیروز برات از نیویورک چی گزارش ها چی مطالب تهیه شده است برای شنوندگان؟
تشکر برای دعوت به برنامه تو نور محمد. شنونده عزیز، امیدواریم که همین گونه گفتاری آینده ساز هم که بعد از 14 دقیقه دیگر تقدیم شما می شود همین گونه پیسند و دلچسب می شود برای تون، چون ما در مجله شومگاهی شما شنیدید که مقامات انتظامی تاجیکستان کوشش بیشتر کرده استادند برای بستنی فعالیتی یا بسته اعلان کردنی فعالیتی جنبیشی تازه پیدای مذهبی سلفیه در جامعه تاجیکستان، میخوان که فعالیت پیروان آن را ممنوع کنند. و اما طبق بعضی تحقیقات و یا ادعاهای پیروان سلفیه گفته میشود که شمار آنها در تاجیکستان بیش از 20,000 نفر است. حالا این سوال است که البته واقعا هم همینطور است یا نه، اما خود آنها این ادعا میکنند. و یک ادعای دیگری آنها هم این است که اکثر پیروان آنها جوانان هستند. و امروز در نشریه امروزه گفتار آینده ساز ما تلاش کردیم که موقع بعضی پیروان این جنبش مذهبی را به اظهارات های پی در همین اخیر مقامات انتظامی تاجیکستان بدهیم و اینچنین نظر جوانان عادی تاجیک را بدهیم که آیا آنها به چنین تصمیم ها، به چنین سر و صداهای بسیار بلند در رابطه با مذهب سلفیه چی نظرها دارند. البته فراموش نباید کرد که تاجیکستان خود را یک کشور دموکراتی میگوید که در آن آزادی مذهب هم حمایت می شود. خلاصه در پرتو این هم ببینیم که آیا نظر جوانان تاجیک چی هستند، یکی از موضوع های ما است.
و همینجا می خواستم یک چیز دیگر پرسم که آیا خودی جوانانی که با سلفیه گرویدند یا از رویه سلفی پیروی میکنند خودشان نیز اظهاری نظر کردند راجع به موضوع خود؟
بله، ما داریم نظر این گونه جوان ها را و از همین خاطر هم من میخواهم با همین ویژگیش هم فرق میکند گفتار امروزه ما شنونده عزیز، از همین خاطر میخواهم حتما گفتار آینده ساز را بعد از چند دقیقه دیگر گوش کنید. موضوع دیگری ما اینچنین تازه و خیلی جالب است، اون از ناحیه طویل دره وادی رشت است و در اونجا مراسم امروز روز دوشنبه یک مراسم برگزار شد که ساختمان کوهنه و فرسوده یک خوابگاه را تعمیر کردند، ترمیم کردند و دوباره آن را احیا کردند و دادند به یتیم خانه، به بچگانی که در سالهای جنگ شهروندی پدر و مادری خود را از دست دادند. و حالا ده ها طفل امکان پیدا میکنند که شب را در رخت خوابهای براحت روز کنند و در مکتب خوب تحصیل کنند. و یک مطلب دیگر، برنامه که جوانی است و با این با جوانی همیشه راجع به آرزوها صحبت میکند و امروز هم ما یک چیز شیرین هم داریم در برنامه نور محمد راجع به آرزوی دو دانشجوی فکولته ساختمانی دانشگاه تکنولوژی دوشنبه که آرزو دارند، در دلشان یک آرزو میپرورند که در برای سبکتر کردن راه های دوشنبه، خیابان های دوشنبه، از زیر زمین یک خط سیر مترو باز کنند. طرح آنها علکه موردی بررسی ماموران دانشگاه قرار گرفته است و ما صحبت ویژه داریم با این دو دانشجوی آرزو پرور.
تشکر خیرامان، ببخشید. البته آرزو میکنیم، امیدوار هستیم که سر و اسرار این راه زیرزمینی رو شنوندگان از برنامه جوانان بشنوند و
بعد از 10 دقیقه شنونده عزیز.
بله، و یادآوری میکنیم که در پایان این هفته برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی امواج نو پخش خواهند شد، یعنی روی امواج زمستانی که حالا همکاری ما معرفی میکند آن را.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقت برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
و حالا یک گزارشی فرهنگی. در قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. این جشنواره روز یکشنبه به طور رسمی در بیشکک آغاز شد و امروز به استقلال انتقال یافت. در آن فیلم ها از کشورهای آسیایی و اروپایی و امریکا شرکت دارند.
سال دوم است که چنین جشنواره در قرقیزستان برگزار می شود. سازمان دهندگان جشنواره سالی جاری را به 82 سالگرد چینگیز ایتماتوف نویسنده معروف قرقیز اختصاص دادند. همکار ما میراسرار فرغانی درباره این جشنواره از بیشکک چنین یک گزارشی دارد.
در ساحل استقلال قرقیزستان جشنواره دوم بین المللی سینماگران افتتاح یافت که گفته می شود به 80 سالگرد نویسنده برجسته قرقیز چینگیز ایتماتوف بخشیده شده است. با گفته دستندرکاران این جشنواره در ردیف سینماگران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای همچنین فیلم های کارگردان های معروف و چهره های نمایان سینمای جهانی از قاره اروپا و امریکا به معرض تماشا گذاشته می شوند. حبیب الله فاضلوف مدیر دپارتمنت نزد وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان در امور سینماگری میگوید که مراسم های اساسی جشنواره که تا 26 اکتبر سال روان دوام خواهد کرد در تالار چولپان واقع در شهر چولپاناته ولایت استقلال صورت خواهد گرفت و افسود جشنواره سینما را نمایش فیلم هنری الویدا گلسری افتتاح خواهد کرد که کارگردان قزاق اردق امیرقلو بنوار برداشته است و این فیلم در فستیوال سینمای اورو آسیا آستانه 2008 صاحب جایزه گران پری گشته است. در جشنواره بین المللی سینمای استقلال سه کارگردان تاجیک نیز فیلم های خود را پیشنهاد کردند. مارک داکاسکوس یکی از هنرمندان سینمای آمریکا ضمن یک صحبت با خبرنگاران گفت که راجع به قرقیزستان اطلاع قضایی نداشت و برای نخستین بار از این کشور بازدید میکند.
It would show an environment that most people in America have not seen yet. Kyrgyzstan.
این هنرمند آمریکایی تذکر داد که مردم غرب در مورد کشورهای آسیای مرکزی اطلاع کم دارند. با گفته مارک داکاسکوس و با یک گروه سینماگران لایحه‌ای را تحت اجرا قرار خواهد داد که به نوار برداشتن حیات مردم قرقیز را مد نظر گرفته است و افسود که به این وسیله قرقیزستان را به آمریکایی ها معرفی خواهد کرد. با گفته مسئولان جشنواره دوم بین المللی سینما کارگردان معروف چخ میلان سیزلر از مهمانهای این جشنواره می باشد که ریاست گروه داوران فیلم های هنری را بر عهده گرفته است. اما ریاست گروه داوران فیلم های کوتاه این جشنواره به ذمه کارگردان قزاق هنرمند مردمی قزاقستان جلیل سادنبگ واگذاری شده است. مسئولان این جشنواره میگویند که با آن 131 فیلم های مختلف از 16 کشور جهان پیشنهاد شد. میزبانان این جشنواره 4 فیلم از جمله فیلم های مشترک کارگردان های قرقیزستان و فرانسه، خدا و ترانه های دریاهای جنوب را به معرض تماشا خواهند گذاشت. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جشنواره بین المللی سینما در استقلال قرقیزستان و شنوندگان گرامی با ترانه بخشی اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از ترانه اخباری تازه سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز پخش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
خدا نگهبان.
الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم یار الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم یار الو صد زکت منم یاره خمار چشمکت منم یار
رادیوی اوز